خب ببینید بحث بله عرشبت که بحث ما رسید به این جنبندی نهایی در مورد اینکه چگونه ما از روی این الگوی صناعت در واقع و فهممون از مفهوم ایدوس و همینطور فهممون از رابطه مفهوم ایدوس با مفهوم تئوریا و مفهوم نوس و بعد ارجاع به این همانی بین نوعین و اینای ما چگونه میخواییم ضرورت ابتناع این بحث دوگانه وجود و ماهیت رو و هر گونه بحث هستی شناختی رو و هر جایی که تمایز هستی شناختی داره رخ میده و ذیل اون داره بحث فلسفی و هستی شناختی شکل میگیره، ارجاع همه اینها رو به دازاین و به اگزیستانس انسانی میخواییم درک بکنیم و ببینیم که این بازگشت چگونه صورت میگیره و در واقع هدف هایدگر از واسازی و معنای این دستروکسیون یا واسازی هایدگری اساساً همین هست که ما بحث رو برگردونیم به خواستگاه شکلگیری و رخ دادن تمایز هستی شناختی بین وجود و موجود و پیوند این رخ داد رو و این خواستگاه رو با وجود انسان در مقام دازاین بتونیم مشخص بکنیم. این چارچوبی است که واسازی و دیستراکشن در اندیشه متقدم هایدگر داره. در اندیشه متأخر این هم ادامه پیدا میکنه هم یک چارچوب دیگر و جدیدتری پیدا میکنه و اون اینه که کل این روند و کل این واسازی در دل یک سیری از در واقع تغییر مفهوم حقیقت به منزله رویداد خود وجود و تاریخ خود وجود لحاظ میشه و اون هم در پیوند ذاتی با دازاین انسانی هست، ولی چارچوب بحث یه مقدار متفاوت میشه که حالا اگر عرض شود که فرصتی و ترمی بود و روش متمرکز شدیم خود اون رو هم میشه مستقلا در یک جایی مطرح کرد. خب حالا میرسیم در متن به این پرسش هایدگر که من نقل میکنم، میگه که به هیچ وجه، یه تز دوم در واقع میخواست این رو به بیان در بیاره که اسنتیا و اگزیستنتیا به هر موجودی یا به همه موجودات تعلق داره و ذاتاً تعلق داره و بعد های دیگه در مقابل میگه که به هیچ وجه این احراز نشده و به شیوه بیواسطه ای این در واقع محل عرشبت که بینش ما واقع نشده و ما نمیتونیم این رو به روشنی ببینیم و بیواسطه که این تز به این تز در واقع در خصوص هر موجودی صادقه. خب ما در فلسفه قرون وسطا که این تز صورت بندی هستی شناختی پیدا کرد دیدیم در اونجا هم این بیواسطه به هر موجودی صدق نمی کنه. به یک معنی به همه موجودات صدق می کنه، منتها همه موجودات در مقام مخلوق و خود خالق در واقع این تمایز برش صادق نمیاد و در اونجا نمیشه از ماهیت و وجود سخن گفت. شاید به تعبیری بتونیم بگیم که هایدگر هم به شیوه دیگری اما مشابه با اون وقتی که میخواد این تز رو نقد بکنه یک نفع وجود رو و یک موجود خاص رو میخواد از این دایره مستثنا بکنه و اون چیزی نیست جز خود اگزیستانس و جز خود دازاین انسانی و وجود موجود انسانی که اون در واقع ذیل این دوگانه وجود و ماهیت در نمیاد به خاطر اینکه خودش بنیاد فهم این دوگانه و بنیاد اون الگویی هست که ذیل اون وجود موجودات بر حسب این دوگانه فهمیده شدن. هایدگر به این ترتیب میگه که در واقع عرصه موجود فراده است، یعنی موجودی که ما اون رو ذیل الگوی صناعت به عنوان یک موجودی که پیشا روی خودمون داریم اون رو میابیم و میبینیم عرصه ای هست که دوگانه وجود و ماهیت در اونجا صدق میکنه و چنین عرصه ای در واقع برای وجود موجود انسانی صادق نمیاد، چون موجود انسانی هرگز یک موجود فرادست نیست. از میکردم قبلا میتونه موجود فرادست لحاظ بشه انسان، منتها اگر موجود فرادست لحاظ بشه میشه شیئی در میان اشیا و دیگه موجود انسانی نیست، به عنوان یک جسم داره لحاظ میشه. همینطور موجود انسانی رو میتونیم شیئی در میان اشیای زنده یعنی یک ارگانیسم لحاظ بکنیم، موضوع بیولوژی و زیست شناسی، ولی باز هم انسان در مقامی که خودش رو انسان مینامه یا به تعبیر هایدگر میگه یه ماینیک، یعنی هر بار از آن منه و خودش رو ذیل من داره مینامه، ما از این خلال نمیتونیم ذیل دوگانه چیستی و هستی یا وجود و ماهیت از انسان بپرسیم و وجود انسان رو محل پرسش قرار بدیم. و چنان که هایدگر خواهد گفت، ما در خصوص موجود انسانی و اگزیستانس انسانی به جای پرسش از چه بودن و چیستی باید پرسش از کیستی رو مطرح کنیم، چون انسان خودش رو هر بار از آن خودش میدونه و خودش رو ذیل من یا ما یا تو میشناسه و ذیل اشیا و ذیل موجوداتی که ما اینها رو فرادست میابیم و در فرادست یافتنشون اونها رو ذیل الگوی صناعت در واقع بهره‌مند از یک ایدوس میدانیم، وجود انسانی به این شیوه برای ما قابل احراز نیست. خب این محتواییه که حالا بس پیدا میکنه در این چند بخش بند 12 و من سعی میکنم اینها رو هم اون نکاتش و اون مهادش رو بیرون بکشم در موردش بحث بکنیم و در این یک ساعتمون این بحث رو هم به یک انتهایی برسونیم که نشون بدیم چگونه این بحث مهم متافیزیکی که بخش مهمی از تاریخ متافیزیک و بحث‌های هستی شناختی رو در واقع شکل داده، به نظر هایدگر بنیانگذاری نهاییش مبتنی بر مفهوم اگزیستنس است. خب وارد بند 12 میشیم. عنوانش چیه؟ میگه نشان دادن بنیانگذاری ناکافی شیوه پرداختن به این مسئله سنتی، یعنی مسئله تمایز وجود و ماهیت. خب بخش اول میگه ساختار اینتنشنال، ساختار رویاورنده و فهم وجود نسبت گرفتن سازنده، یعنی این حالت مضاف و مضاف الیه به هر دو برمیگرده، ساختار اینتنشنال نسبت گرفتن سازنده و فهم وجود مربوط به این نسبت گرفتن سازنده، اینطور باید فهمید. خب اولین نکته که هایدگر در اینجا روش دست میذاره اینه که تا اینجا اینطور مسئله رو ما متوجه شدیم که این مفاهیم بنیادین هستی شناختی یعنی اسنتیا و اگزیستنتیا، اینها در واقع با نظر به یک نسبت مبتنی بر صناعت و ساختن به دست اومدن و ما موجود رو به عنوان موجود ساخته، یعنی موجود مصنوع یا موجود قابل ساختن، موجود ساختنی داریم در نظر میگیریم و به این ترتیب وجود موجود رو ذیل ساخته شدگی یا ذیل مصنوعیت به منزله یک موجودی که به در واقع کمال رسیده و در کمال ساخته شده و از این جهت پیشاروی ما و قابل یافتن و قابل دریافت برای ما هست داریم میفهمیم. خب حالا بحث در اینه که ما چگونه این نسبت گرفتن سازنده با موجودات رو میتونیم تحلیل پدیدارشناختی بکنیم و این ساختار اینتنشنال یا ساختار رویاورنده رو میتونیم در دلش تشخیص بدیم. به عبارت دیگه چه جهتگیری در این رویاوری ما هست که این رویاوری ما با موجودات رو پیشاپیش ذیل الگوی ساختن داره برای ما آشکار میکنه و بر اساس این معنای وجود موجودات داره برای ما شکل میگیره. خب عرض شود که اون نکته‌ای که اول باید بهش توجه بکنیم اینه که وقتی که ما نسبت رویاوری داریم با موجود و موجود رو ذیل الگوی ساختن داریم در نظر می‌گیریم، موجودات رو به عنوان امور ساخته شده داریم لحاظ می‌کنیم. یعنی چی امور ساخته شده؟ یعنی اینکه موجود وقتی که تحقق داره و پیشروی ما هست در مقام یک امر فراده است و در مقام یک هوپوکیمنون، در مقام یک جوهر و اوسیا، این به عنوان اون چیزی که در ساخته شدنش به نهایت و به کمال رسیده و مستقل از سازندش داره لحاظ میشه، برای ما به عنوان موجود داره خودش رو آشکار میکنه. یعنی ما اون جهتگیری رویاورندمون نسبت به موجودات به تعبیر هایدگر حاصل در واقع دیدن موجود به منزله حاصل کار ساختن و اون نتیجه نهایی عرض شود که صناعت هست و در واقع به این معنی ما موجود رو داریم به عنوان یک امری که مستقل از ماست و مستقل از هر گونه فعلیه و حاصل اون فعل هست داریم لحاظ میکنیم. خب من یه مقدار در مد پیش میرم، یه سری بحثای حاشیه‌ای رو نمیخوام واردش بشم. در اینجا هایدگر یک سوالی رو مطرح میکنه، میگه که ما وقتی که به هستی شناسی یونانی نگاه میکنیم، نگاه یونانیان به هستی و نگاهشون به موجودات در وهله نخست خودش رو ذیل مفهوم کاسموس و ذیل مفهوم فوسیس داره به ما نشون میده و خود کاسموس در اندیشه یونانیان خودش یک موجود جاودانه، یک موجودیه که همیشه هست و از این جهت نامخلوقه و ساخته نشده است. و بعد خود هایدگر میپرسه، میگه این چگونه با تفسیر ما از وجود بر حسب ساختن این خلاصه جور در میاد و چگونه ما این تفسیر رو که داشتیم میخوایم با این در نسبت قرار بدیم. چیزی که در اینجا تر نمیشه و هایدگر تفصیلش نمیده اما میشه از بحثش استنباط کرد، در واقع اینه که ما وقتی که از موجود طبیعی و از کل جهان به منزله فوسیس داریم سخن میگیم و فوسیس رو به معنی به تعبیر افلاطونی به معنی و ارسطویی به معنی موجود عرض شود که خود سازنده یا خود متحرک داریم در نظر میگیریم، باز به نظر هایدگر اون چیزی که الگوی ذهنی ما و الگوی پیشین ما هست برای فهم وجود این هست که این موجود در واقع خودش مبدع حرکت خودش هست و خودش علت حرکت خودش هست و اون الگوی صناعی رو که ذیل علل چهارگانه ارسطو هست اون رو در خصوص موجود طبیعی با بازگرداندن این علت فاعلی به علت سوری و با یکی کردن اینها داریم در نظر میگیریم و چارچوب قرار میدیم برای فهم معنای فوسیس و موجود طبیعی. یعنی به یک تعبیر موجود طبیعی رو به عنوان موجود خودساخته داریم در نظر میگیریم، موجودی که خودش سر برآورده و خودش بالیده و در نهایت هایدگر میخواد نشون بده که همچنان اون چارچوب فهم وجود ذیل در واقع الگوی ساختن و سازندگی در کار هست. یکی از این جهت، یکی از جهتی که باز در متن به سراغش میره و اون اینکه ما همواره باید یک عنصر همواره موجود رو در ساختن در نظر بگیریم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در فهم یونانیان از ساختن و الگوی صناعت همواره چیزی از چیزی ساخته میشه، یعنی ما به این عنصر مقوم ماده به عنوان امری که همواره هست و از پیش هست و غیر ساختنیه و بی نیاز از ساختن هست همیشه نیاز داریم و به اون نظر میکنیم و در واقع اون وجهی که ما موجودات رو مستقل و فی نفسه لحاظ میکنیم و اونها رو بی نیاز از هر گونه ساختن میبینیم، اون وجه مادیشون که این رو هم قدیم میدونیم در خصوص جهان و در خصوص فوسیس و موجودات، این هم به نظر هایدگر خودش از روی اقتضای ذاتی الگوی صناعت و الگوی ساختن به دست اومده. چون ضرورت الگوی صناعت و ساختن اینه که چیزی باید همواره از پیش در کار باشه که از آن ساختن صورت بگیره و به این معنی باید آرخه و آغازگاه ساختن قرار بگیره. خب به این ترتیب هایدگر میگه که خواستگاه مفهوم ماده در فهم یونانیان از وجود، این هم در واقع از دل الگوی صناعت به دست میاد به عنوان اون چیزی که در برابر مورفه همواره از پیش هست و مفهوم ماده ضرورتاً از دل مفهوم وجود بر حسب الگوی صناعت و ساختن پدید اومده و از این جهت یکی از بنیادین ترین مفهوم های هستی شناسی باستان هست. خب حالا هایدگر این پرسش رو مطرح میکنه که تمام اینها رو ما گفتیم اما همچنان این پرسش پاسخی براش گفته نشد که چرا اساساً افق تفسیر وجود بر حسب چه ضرورتی و بر حسب چه ضرورت هستی شناختی باید این ساختن و صناعت باشه و چرا در واقع ما از روی این افق باید از وجود موجودات پرسش بکنیم و پاسخی که به اشاره های دیگه در اینجا میگه و به اجمال ازش بحث میکنه و بعد تفصیلش میمونه برای بحث خود هستی شناسی بنیادی های دیگر این است که تبیین و توجیه این چرایی و این ضرورت از خود نحوه وجود دازاین یعنی اگزیستانس به دست میاد، یعنی اقتضاء ذاتی و اقتضاء ضروری مفهوم اگزیستانس و مفهوم دازاین هست که ما ذیل اون وجود موجود رو به ضروره در افق یک نسبت گرفتن مبتنی بر صناعت و شهود داریم میفهمیم. این نکته بسیار مهم و نکته اصلیه که در اینجا ما رو مستقیم متصل میکنه به بحث هایدگر و تحلیل هایدگر از اگزیستنس و اگزیستنس دازاین. ببینید یه تیکه از متن رو، من قبل اینکه مستقلا بحث کنیم یه مقدار از متن فاصله بگیریم، یه تیکه از متن رو نقل میکنم. ببینید اینطور میگه بر مبنای یا از دل خاص‌ترین عرض شود که قوام وجود دازاین یعنی اگزیستنس است که فهم پذیر خواهد شد که چرا در وهله نخست و غالبا وجود موجود در افق نسبت گرفتن سازنده شهود کننده یعنی نسبت گرفتن مبتنی بر فعل ساختن و شهود کردن باید فهمیده بشه. و بعد این پرسش رو اینطور طرح میکنه، میگه که چه کار کردی داره این نسبت گرفتن سازنده و به کار برنده در عام‌ترین معناش در درون خود دازاین. و بعد باز شیوه پرسش رو اینطور طرح میکنه و این رو مستقیم به بحثش از ایسیستنس پیوند میزنه. میگه باید پرسید که آیا بر اساس نحوه وجود دازاین و بر مبنای نحوه ایزیستنس دازاین میتواند فهم پذیر شود که چرا هستی شناسی نخست به نحوه ساده انگارانه، یعنی پیش از پرسش صریح هستی شناسی از وجود اختصاصی انسان، ساده انگارانه به این معنی، چرا به نحوه ساده انگارانه جهتگیری خودش رو بر اساس این نسبت گرفتن سازنده و نسبت گرفتن شهود کننده و دریافت کننده داره شکل میده. خب این طرز پرسش در واقع پرسشیه که ما رو مستقیماً به فلسفه اگزیستانس به معنی اگزیستانسی که نزد هایدگر است متصل میکنه. حالا مقصود چیه؟ به تعبیر عام‌تری میتونیم اینطور بپرسیم که بر حسب چه ضرورتی که برخواسته از مفهوم اگزیستنس یعنی مفهوم وجود اختصاصی انسان هست که بر اساس اون ضرورت ما در هستی شناسی باستان و بعد بر اساس الگوی اون در کل تاریخ هستی شناسی وقتی که میخوایم موجودات رو از حیث وجودشون بفهمیم و وقتی میخوایم راهیابی پیدا بکنیم به وجود موجود، اون رو به ضروره ذیل الگوی ساختن و شهود کردن داریم به دست میاریم. این چه ضرورتیه؟ خب قبل از اینکه خود این ضرورت رو و رابطش با مفهوم اگزیستانس رو کمی توضیح بدیم، این رو باید در موردش بحث بکنیم که آیا واقعا کل تاریخ فلسفه و کل سنت متافیزیک که هایدگر به یک معنی در تبعیت از نیچه میگه کلش فلسفه افلاطونه و کلش افلاطون گرایی هست، این رو در همون درس گفتار نیچهش میگه و این رو رادیکالتر از نیچه بنیانگذاری میکنه که به چه معنای انتولوژیکی خاصی کل متافیزیک و کل هستی شناسی پلاتونیسمه، کلش افلاطون گرایی هست. هایدگر توضیح میده که ما در کل تاریخ فلسفه وقتی که میخواییم وجود موجود رو به فهم در بیاریم، این وجود رو ذیل یک مفهوم نامصرح همواره به فهم در آوردیم. اون مفهوم نامصرح چیزیه که در بنیاد مفهوم اوسیا و مفهوم جوهر و جوهریت و به دنبال اون مفهوم مدرن جوهریت یعنی سوبژکتیویته نهفته است. و اون چیه؟ وجود و وجود موجود، اون چیزی که ما بهش میگیم اوسیا، یعنی این که چیزی به نحو پایدار و به نحو ثابت و به نحو مدام حضور داشته باشه، یعنی در کار بودن و حاضر بودن به نحو پایدار و به نحو ثابت، این چیزیه که ما ذیل اون مفهوم وجود موجود رو میفهمیم و ذیل اون مفهوم اوسیا رو به کار میبریم که اوسیا دیدیم در دل خودش مفهوم حضور رو در بر داره. خب حالا این حضور و این حضور ثابت برای ما چگونه شکل گرفته؟ ما اگر برگردیم به اندیشه پارمنیدس میبینیم که از همونجا وقتی که ما عینایی رو داریم ازش بحث میکنیم و اون رو با نوس و با نوع این داریم یکی و این همان میدونیم، این وجود رو ذیل ثبات داریم بهش میاندیشیم و این ثبات رو به منزله یک وحدت ضروری داریم متوجه میشیم. یعنی یک مفاهیم بنیادینی در کارن که بر اساس اونها وجود موجود ارشاد که به فهم در اومد. خب این ثبات و این حضور داشتن و این حضور ثابت داشتن با اندیشه افلاطونی بنیانگذاری میشه ذیل مفهوم ایدوس، ذیل مفهوم در واقع تصویر پیشین برسازنده موجودیت موجود. خب هایدگر میگه این تصویر پیشین و این حضور ثابتی که به واسطه پاروسیاش، به واسطه حضورش همه موجودات وجود دارن و به وسیله بهره‌مندی از اون همه موجودات در یک حیث کوینون، یعنی یک حیث مشترکی به وحدت میرسن و اون حیث وحدت و ثبات موجود که در حضور موجود داره خودش رو به نحوی ما نشون میده و ما اون رو به عنوان وجود موجود میفهمیم، این چگونه است که ذیل الگوی در واقع صناعت و شهود، ذیل الگوی ساختن و دیدن داره به ما عرضه میشه و بنیاد این چیه و چرا ما وقتی که چگونه است، یعنی این توصیف رو که دیدیم که چگونه است که ما وقتی ذیل الگوی صناعت و شهود داریم به موجود نگاه میکنیم و به وجود موجود نگاه میکنیم، این رو میتونیم در دوگانه چه بودن و این که بودن در بیاریم. یک چه بودن مقدم به منزله توتی ان اینا که از پیش بوده است و یک اگزیستنسیا، یک وجود که در مقام واقعیت بخشی یا تحقق بخشی آنچه بوده است رو برای ما فرادست و پیشارو موندار قرار میده. خب این چه چارچوبیه و چه ضرورتیه؟ خب عرض کردم قبل از اینکه ضرورت رو نگاه بکنیم، وقتی که به کل این چارچوب نگاه بکنیم ببینیم که عملا کل تاریخ فلسفه ذیل این بهش اندیشیده شده، به وجود اندیشیده شده. چطور؟ ما وقتی که وجود موجود رو به منزله یک عرض شود که حضور ثابت می فهمیم، این ثبات و این حضور در دل خودش اختزا می کنه که ما وقتی که موجودات رو باش مواجه می شیم و وجود موجود رو داریم درک می کنیم، به نحوی این موجود رو درک بکنیم و بیابیم که در درون این یافتن ما و در درون این درک ما یک پیوستگی و حضور و ثباتی به دست بیاد. این ثبات و این حضور پیوسته که در ادراک و در شهود قراره به دست بیاد، این چگونه برای ما حاصل میشه؟ ما وقتی موجود رو میبینیم، وقتی که موجود رو شهود میکنیم، این شهودمون مادام که شهود حسی باشه و شهود مبتنی بر انفعال باشه و منفعلانه باشه، به ضروره از دل شهود ما این ثبات و این حضور مدام درش احراز نمیشه و ما موجود گویی به نحوی هست که از حضور برای ما میگریزه مادامی که شهود ما شهود حسی باشه. به تعبیر افلاطونی ما در شهود حسی با موجود حقیقی سر و کار نداریم، با معون سر و کار داریم، به یک معنی با ناموجود سر و کار داریم. اون موجود حقیقی موجودیه که وقتی ما شهودش میکنیم، در شهودش پیوسته نزد ما و برای ما در حضور باشه. خب ما برای اینکه این حضور پیوسته رو در شهود بتونیم برای خودمون تصور بکنیم، عملاً از روی به تعبیر کانتی، من اینجا ارجاع میدم به تفسیری که هایدگر از کانت میکنه. عملا برای اینکه وجود موجود رو بتونیم بهش دست پیدا بکنیم، یعنی فراتر از این وجود عرشبت که گذرا و فراری که در حضور ثابت برای ما ثباتش و جاودانگیش و ایستاییش رو نشون نمیده، برای اینکه ما بتونیم این رو در یک ثبات و در یک وحدت و جاودانگی فراتر از ادراک حسی به دست بیاریم، به الگوی تامی از وجود توجه میکنیم که در این الگوی تام و الگوی کمال وجود، این شهود و شهود کردن و یافتن موجود، این ذیل یک در واقع تام بودن و ذیل یک شهود تام بتونه به دست بیان. این شهود تام و شهود محضی که در دیدن و در دریافت موجود، موجود رو در یک حضور کامل برای ما به دست میده، الگوی نهاییش الگویی هست که ما چیزی رو در اونجا داریم میسازیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه ایدئال و نهایت شناخت و دریافت وجود برای ما در جایی هست که این موجود در حین اینکه داره شهود میشه، به مجرد شهود شدنش و همزمان با شهود شدنش، این موجود در حال ساخته شدن باشه و ما در واقع اون چیزی رو که به عنوان وجود حقیقی در میان بیم، این الگوی ساخته شدن موجود باشه. این چارچوب به تعبیر کانتی که هایدگر بهش اشاره میکنه، یک چارچوب کامل و ایدئال از شهود و از دریافت موجود هست که کانت بهش میگه شهود اصیل، بهش میگه intuitus originarius. شهود اصیل شهودیه که ما چیزی رو میبینیم و دریافت میکنیم که در این دریافتمون اون چیز با دریافت ما همزمان ایجاد بشه و ساخته بشه و به این ترتیب شهود ما در واقع اون چیزی رو که داره شهود میکنه براش یک حضور تام داشته باشه و براش یک حضور بیواسطه و کامل داشته باشه. این الگویی هست که به تعبیر کانت ما این رو در خصوص یک عقل نامتناهی داریم پیدا میکنیم و در خصوص علم الهی میتونیم بهش وقوف پیدا بکنیم. ما علم الهی رو در سنت فلسفی چگونه میفهمیم؟ میگیم که علم الهی علمی هست که وقتی به معلوم خودش توجه میکنه و نگاه میکنه، همین توجه و التفات و مشاهده، این به معنی ایجاد شدن اون معلومه و معلوم بی واسطه در پیوستگی و در حضور برای این فعل مشاهده هست. یعنی به تعبیری معلوم با همین فعل مشاهده داره ساخته میشه و در واقع ساخته شده با خود این شهود هست. خب ما در علم محدود و متناهی بشریمون چنین چیزی رو و چنین احاطه ای رو در خصوص وجود موجودات نداریم، اما الگوی کمال وجود و فهم وجود رو از دل این به دست میاریم. منتها این رو ما در کجا میتونیم به دست بیاریم؟ این الگو رو که وقتی که وجودی رو میبینیم، این وجود بیواسطه نزد ما و برای ما حاضره، و این حضور محض رو ما در کجا داریم پیدا میکنیم؟ در جایی که به خودمون برمیگردیم و خودمون رو داریم مشاهده میکنیم. و به این ترتیب ما وقتی که میخواییم الگوی فهم وجود رو به نحو تام به دست بیاریم، در بله اول به تعبیری که دیدیم هایدگر در اینجا داره، یک رفلکسیونی، یک چرخشی و یک بازتابی روی وجود خودمون انجام میدیم و از روی این الگوی وجود داریم به موجودات روی میاریم و میخواییم موجودات رو نزد خودمون حاضر بکنیم و به حضور فرا بخوانیم. خب حالا پرسش اصلی هایدگر در واقع اینه که بر حسب چه ضرورتیه که ما زیل این معنای از حضور و حضور تام و حضور بیواسطه و حضور تامی که عملا زیل مفهوم ساختن و صناعت برای ما در تام بودن شکل گرفته، ما وجود رو میفهمیم، یعنی با وجود سایر موجودات هم چنین برخوردی داریم و چنین رفتاری داریم. و چرا در کل تاریخ فلسفه ایدئال شناخت و ایدئال علم اینه که ما موجود رو به یک حضور نزد خودمون فرا بخونیم، به تعبیر پدیدارشناسانه شاید بتونیم اینطور تعبیر بکنیم که بر حسب چه ضرورتیه که ما موجودات رو وقتی بهشون روی میاریم، این موجودات رو داریم نزد خودمون حاضرسازی میکنیم و از حضور این موجودات هست که ما وجودشون رو داریم میفهمیم. این چه ضرورتی هست و برخواسته از چیه که رویاوری ما و این ساختار اینتنشنال ما نسبت به موجودات رو داره حاضرسازی میکنه و به تعبیری به حضور داره فرا میخونه نزد خودش. تمام این ماجرا به نظر هایدگر برمیگرده به یک عنصر نخستین تر و اون اینه که ما در نحوه اختصاصی وجود خودمون که ایسیستانس هست، کل ساختار وجودیمون و ساختار اگزیستانسمون برخواسته از یک نحوه خاص بودنی هست که هایدگر اسمش رو میذاره دغدغه و در موردش قبلا صحبت کردیم به اجمال و با دوستانی هم احتمالا به تفصیل و در درسایی که من در خصوص وجود و زمان هایدگر داشتم اینا رو در موردش بحث کردیم یا در کلاس‌های دیگر باز بحث خواهیم کرد. این ساختار دغدغه که من وارد تفصیلش نمیشم، ساختار دغدغه در واقع نشون دهنده کل تکاپو و حرکت و فعل وجودی اگزیستانس انسانی هست. یعنی چی دغدغه؟ یعنی انسان بر حسب درکی که از حضور و زمانمندی خاص وجود خودش داره و وجود خودش رو متناهی میابه و حضور خودش رو به تعبیر هایدگر به منزله یک وایله، به منزله یک درنگ و به منزله یک مهلت داره میبینه و میخواد که خودش رو در وجود نگه داره و دغدغه بودن خودش رو داره، بر حسب این دغدغه بودن با موجودات رابطه برقرار میکنه و روی میاره به موجودات و ساختار اینتنشنال پیدا میکنه و کل ساختار اینتنشنال و کل ساختار دریافت و درک موجودات از حیث وجودشون برمیگرده به این که این موجود، یعنی موجود انسانی، ذیل دغدغه بودن خودش و اینکه خودش رو در یک حضور متناهی داره میفهمه، میخواد در این حضور با موجودات رابطه بگیره، به این معنی که خودش رو در دغدغه بودن خودش نگه داره. و از این جهت هایدگر میگه که رابطه ما با موجودات بر حسب این مفهوم زورگه یا دغدغه رابطه مبتنی بر بزورگن هست. بزورگن به تعبیری میتونیم بگیم رفع دغدغه یا بگیم فراهم آوردن موجودات بر حسب در واقع اون دغدغه بودن. این که انسان با موجودات ذیل الگوی صناعت مواجه میشه به تعبیری میشه گفتش که برخواسته از این دغدغه بنیادین اگزیستانس انسانی هست به این معنی که انسان مادامی که در جهان چشم باز میکنه و مادامی که خودش رو در قبال موجودات و در میان موجودات داره میابه و میبینه، یک سره دغدغه بودن خودش و دغدغه نگه داشتن خودش در حضور رو داره و بر حسب این به موجودات روی میاره و موجودات به نحوی برای او معنادار میشن و در نسبت با او قرار میگیرن و او با موجودات نسبت برقرار میکنه که موجودات رو از حیث دغدغه بودن خودش داره آشکار میکنه و در واقع رابطهش با موجودات رابطه مبتنی بر بزرگن هست، یعنی رابطه مبتنی بر فراهم آوری. و این فراهم آوری در نخستین ترین سطحش و در بیواسطه ترین سطحش در متن زندگی اگزیستنس و زندگی دازاین و این رابطه مبتنی بر بزرگن و دغدغه و رفع دغدغه، این خودش رو اولا و به ذات در یک رابطه مبتنی بر ساختن و در یک رابطه مبتنی بر صناعت داره نشون میده. یعنی من اگر روی میارم به موجودات و اگر دارم موجودات رو کشف میکنم و این موجودات برای من معنادار میشن و من میخوام اینها رو بشناسم و کشف بکنم، در وهله اول این مبتنی بر دغدغه بودن من هست و من به تعبیری موجودات رو به منزله یک ارجاهای معنادار به منظور بودن خودم دارم در نظر میگیرم. و در بنیاد این نحوه نگاه به موجودات که نگاه بنیادین و پایین ترین سطحی هست که حتی مقدم بر ادراک حسی من نسبت به موجوداته، من در اینجا موجودات رو ذیل نحوی از ساختن و صناعت دارم در نظر میگیرم. چرا؟ به خاطر اینکه موجودی رو به منظور اینکه برای من رفع دغدغه‌ای میکنه دارم در نظر میگیرم و آشکار میکنم. و در واقع بنیاد اینکه من ذیل الگوی عرض شود که صناعت دارم وجود موجودات رو میفهمم، در نهایت حالا من به اجمال عرض کردم، برمیگرده به اینکه اگزیستانس دازاین و ساختار اگزیستانس در درون خودش مبتنی بر نحوه وجودی هست که میخواد موجودات رو در جهت دغدغه بودن خودش فراهم بیاره. و اولین رابطه کشف کنندش و رویاورندش نسبت به موجودات رابطه مبتنی بر بزرگه و رفع دغدغه است. و این حالا بحثی که اجمالی تر کردم، این یک نشانگری داره نسبت به پاسخ این پرسشی که هایدگر در اینجا میکنه که بر حسب چه ضرورتی از دل نحوه اگزیستانس دازاین و نحوه وجود دازاینه که ما افقی پیدا میکنیم که ذیل اون افق موجودات رو بر حسب الگوی صناعت و ذیل ایدوس میبینیم و بر حسب ایدوسی دیدن وجود موجودات، وجود موجودات رو در دوگانه چه بودن و این که بودن، یعنی در دوگانه وجود و ماهیت داریم لحاظ میکنیم. از این جهت هایدگر سعی میکنه که این رو یک بنیادیابی در واقع پدیدارشناختی مبتنی بر مفهوم اگزیستانس بکنه. این حالا یه مقدار بیانم شاید اجمالی بود و پراکنده بود، ولی این در واقع بنیاد این واسازی هایدگر هست و بازگشت بحث وجود و ماهیت به مفهوم اگزیستانس. خب حالا برمیگردیم به متن و من میخوام که در این جلسه بحث متن رو به اتمام برسونیم. یه سری نکات رو باز از روی متن باش پیش میریم و خدمتون عرض میکنم. خب یه بند دوم داره، بند ب، تحت عنوان پیوستگی درونی بین هستی شناسی باستان و قرون وسطا و هستی شناسی کانتی. شاید چند تا نکته بخوایم از اینجا بگیم. بذارید من یه نکته رو از اینجا استخراج بکنم. ببینید هایدگر میگه که اون چیزی که ما به عنوان شهود داریم میفهمیم، چه در فلسفه کانت و فلسفه جدید و چه در فلسفه باستان و فلسفه قرون وسطا، این مبتنی بر رویاورندگی، مبتنی بر صناعت هست. به این معنی که تأکید بر اینکه شهود موجود، یعنی ما یک فاصله ای از موجود بگیریم و موجود رو به عنوان امر مستقل از خودمون لحاظ بکنیم و در این استقلال موجود خودش رو چنان که هست بخواد نشون بده، این از عهد باستان تا فلسفه مدرن تا فلسفه کانت و هگل، این ایدئال شناخت و حقیقت رو در معرفت داره به ما نشون میده، به این معنی که ایدئال شناخت و فراترین وجه شناخت در واقع یک شهود محضی هست که در این شهود محض در واقع بر اساس اون خصلت اونتوتئولوژیک متافیزیک که من الان عرض کردم، ما شهود رو در معنای ایدئال شهودی میدونیم که عین خلقت باشه، شهودی باشه که عین ساختن باشه و این الگویی هست که کانت ذیل عنوان شهود اصیل داره ازش بحث میکنه. یعنی اون شهود بیواسطه و شهود محض شهودیه که در اونجا اون مشهود ما یا متعلق شهود ما کاملا نزد ما حاضر باشه و در حضورش در واقع ایجاد بشه. خب به این ترتیب اشتراک در واقع، میخوام خلاصه بکنم دیگه وارد جزئیاتش نشیم، اون اشتراک هستی شناسانهی که خصلت سازندگی و صناعت در فهم فلسفه باستان ایجاد میکنه و بهش توجه داره، این به نظر هایدگر دقیقا همون نکته بنیادینی هست که در فلسفه قرون وسطا هم عکس میشه و تلقی در واقع الهیاتی و تلقی وحیانی از جهان در این چارچوب مفهومی جای میگیره که ما مفهوم آفرینش رو و اینکه کل موجودات رو ذیل مخلوقیت و ذیل در واقع آفرینش توسط خدای خالق داریم در نظر میگیریم، اون خصلت هستی شناختی صناعت رو داریم در اینجا در واقع برمیگیریم برای فهم وجود و ماهیت و فهم رابطه موجودات با خدا به عنوان مبدأ صانع اونها. و هایدگر میگه اون وجه اصلی و اون بنیاد اصلی که در فلسفه قرون وسطا فلسفه و فلسفه باستان در چارچوب دین و الهیات وحیانی پذیرفته شد و اخذ شد، در واقع همین فهم و تفسیر وجود موجود بر حسب الگوی صناعت بود که این با الگوی عرض شود که مخلوقیت در فلسفه قرون وسطا با یک دیگر عرض شود که منطبق شد، علارغم تمام تمایزها و تمام تفاوتهایی که با هم دارن و اون اینکه ما در عرض شود که فلسفه قرون وسطا خلق از عدم داریم و خلق چیزی از چیزی رو نداریم و به تعبیری میشه گفتش که خدا به منزله موجود نامخلوق، یعنی موجود بی نیاز از ساخته شدن و بی نیاز از هر گونه صناعت، خودش مبدأ میشه برای ماده، یعنی برای اون عنصری که بی نیاز از صناعت و ساختن بود و خداوند در واقع مبدأ قرار میگیره برای هر گونه ساخته شدن و هر گونه صناعتی. خب پس حالا من این جنبندی این بحث رو میخوام عرض بکنم، خیلی نمیخوام تفصیل بدم. این تز دوم ما در خصوص هستی شناسی که درش گفته میشد که همه موجودات مرکب از ماهیت و وجود هستند، مرکب از اسنتیا و ایزیستنتیا هستند، این تز دوم از این جهت قید میخوره که همه موجودات محدود به این ترکیب نیستن و این صرفا به موجودات به تعبیرهای دیگر فرهاندن، یعنی موجودات فرادست اطلاق میشه و بنیاد در واقع فهم موجودات فراده است که مرکب از ماهیت و وجود هستن، یعنی خود دازاین و اگزیستانس انسانی. این از الگوی فهم واقعیت و وجود زیل این ترکیب به ضروره بیرون میره. این نتیجه ایه که هایدگر تا اینجای بحث میگیره. خب حالا وارد نکاتی از بند سومش هم بشیم که در این حدود 10 دقیقه‌ای که برام باقی مونده بتونیم این مطلب رو به اتمام برسونیم. خب بخش سوم میگه چی؟ میگه ضرورت محدود ساختن و متحول ساختن تز دوم تحت عنوان تبیین یا بیان کردن بنیادین وجود و تمایز هستی شناختی. خب نکته ای که تا اینجا به دست اومد اینه که نحوه موجودی که خود ما هستیم، یعنی دازاین و اگزیستانس دازاین، این متفاوته با وجود فراده است، یعنی متفاوته با وجود موجوداتی که ما پیش روی خودمون داریم میبینیم. و در خصوص خود دازاین و خود اگزیستانس که بنیاد این گونه فهم موجودات است، ما به هیچ وجه نمیتونیم به نحو ماهوی از چیستی اون بپرسیم. یعنی به تعبیری وجود ما چیستی یا شیئیت یا اوسیا در موردش نمیتونه مطرح بشه. نکته که عرض کردم بیشتر در اینجا هم هایدگر باز تاکید میکنه، میگه ما در خصوص عرض شود که موجودی که خودمون هستیم کیستی به چه معنا؟ به این معنی که من وجود خودم رو به عنوان فعل بیواسطه بودن خودم دارم درک میکنم، نه به عنوان در واقع یک ایدوس و یک ذاتی که وجود موجودات رو زیل الگوی صناعت بر اساس اون میفهمم. و این رو بحثش رو دیدیم در فلسفه مدرن. هایدگر میگه که ما این تصویر رو در فلسفه کانت داریم که ما نفس رو و وجود خودمون رو نباید به منزله یک جوهر یا یک موجودی در میان موجودات بفهمیم، بلکه این چیزی که بهش میگیم خودمون یا آگاهی خودمون یا سوژه یا بهش میگیم من در مقام من اصطلاحی، این یک مفهومی است که از وجود همه موجودات فراتر میره و در بنیاد اونها قرار میگیره. و به تعبیر کانتی شرط چیه؟ شرط در واقع هر گونه ابژکتیویته است، شرط فهم هر گونه وجود موجود به منزله ابژه است. بحث اصلی هایدگر اینه که این شرط و این شرط فهم وجود و شرط ابژکتیویته خودش یک نحوه وجود خاصه و خودش یک وجود اختصاصی داره. و ما اگر که گفتیم این صرفا منه و من استعلایی هست، کیستی این من رو باید از خلال نحوه خاص وجودش و اگزیستنسش به دست بیاریم. و به این ترتیب هایدگر میگه در خصوص وجود که از موجود متمایز میشه، علاوه بر پرسش چیستی که برمیگرده به ایدوس و ذات در خصوص سایر موجودات، ما در خصوص خودمون باید از کیستی بپرسیم که برمیگرده به مفهوم اگزیستنس. و این هم یک تمایز مهمی است که مثل تمایز وجود و موجود، این هم در درون تمایز هستی شناختی جای میگیره. و با تمایزی که ما بین دازاین و وجود فرادستی میدیم، یعنی با تمایزی که بین دو نحو وجود اگزیستنس و وجود فرادستی داریم قائل میشیم، باید در واقع این آرتیکولیشن، این بیان وجود در نسبت با موجودات متغیر بشه. و ما دیگه نمیتونیم از یک نحوه وجود زیل مفهوم ایدوس و و مفهوم چه بودن در نسبتش با این که بودن بحث بکنیم، بلکه ما با انها وجود سر و کار داریم. وقتی که با انها وجود سر و کار داشته باشیم، به تعبیر هایدگر تمایز هستی شناختی در دل خودش پیچیده تر میشه. چون ما تا اینجا میگفتیم که ما موجود رو داریم و وجودی که از موجود متمایزه. حالا وجود متمایز از موجود چگونه به بیان در میاد؟ ذیل چه بودن و این که بودن، ذیل ماهیت وجود. اما هایدگر میگه نه، کل بودن و کل ایزیستنتیا اون چیزی نیست که در برابر اسنتیا و در برابر چیستی صورت بندی میشه، بلکه یک معنای متفاوتی از بودن، از ایزیستنتیا داره. و در مقابل اسنتیا مزبندی نمیشه و اون چیه؟ خود اگزیستنس. پس ما انها وجود داریم به این تعبیر، نه یک معنای عام و واحد از وجود. خب وقتی که انها وجود به دست اومد، حالا تازه پرسش پیچیده تر میشه و اون اینکه اون معنای عام وجودی که بتونه این انها رو با این تمایز در دل خودش جای بده، اون چه معنایی هست و چگونه میتونیم به اون معنای واحد فراتر باز برسیم و اون رو بر حسب چه الگویی باید بفهمیم. و به این شکل مسئله هستی شناسی با توجه به اگزیستانس و با توجه به هستی شناسی بنیادین در دل خودش مدام پیچیده تر و عرض شود که چند لایه تر میشه. حالا ما وارد بحث بعدی نمیشیم. ببینید هایدگر میگه که ما در فلسفه مدرن، در فلسفه جدید یک تمایز بنیادی میگذاریم، میگیم که وجود همه موجودات یک سمت، یعنی اوبژکتیویته یا به تعبیر دکارتی رس اکستنسا، عرصه امتداد، و خودمون در مقام آگاهی که این وجود داره در اونجا به دست میاد و فهمیده میشه، در مقام سوژه این هم در یک سمت، و وجود یا رئالیته یا واقعیت عرض شود که ابجکتیویته، این چیزیه که نزد آگاهی داره معناش به دست میاد. اما مسئله اصلی اینه که این آگاهی و این نزد آگاهی بودن و این نزد بودن و تمام این معانی، همه اینها دال بر یک معنای دیگری از وجود هست که این معنای اگزیستانسه. و ما تا این معنای دوم رو به عنوان یک نحو دیگر وجود لحاظ نکنیم، اون نحو وجود رو که در نهایت زیر الگوی صناعت داریم میفهمیم به عنوان فرادست بودن، اون رو هم نمیتونیم بنیادیابی بکنیم و فهمش رو به دست بیاریم. و یک مسئله مهمی که در اینجا شکل میگیره اینه که نه تنها کیستی و وجود خودمون، بلکه وجود جهان رو هم ما نمیتونیم زیل فرادست بودن احراز بکنیم و وجود جهان هم باید چیزی از سنخ اگزیستانس باشه و یک مفهوم جدیدی ما از جهان باید به دست بیاریم، وگرنه هر چقدر هم که درباره موجودات زیل مفهوم فرادست بودن بخوایم بیاندیشیم، در نهایت در معضل فلسفه مدرن گرفتار میمونیم و راه برون رفتی نداریم و اون اینه که این موجود فرادست بودن برای ما میشه دسترس ناپذیر و جهانی که جهان موجودات فرادسته و موجودات به واسطه این جهان بیرونی برای ما موجودات مستقل از ما، یعنی فرادست ما لحاظ میشن، اینها برای ما ناممکن میشن چون خود این جهان به منزله جهان بیرونی و واسطه برای غیریت موجودات نسبت به ما، این خودش برای ما دسترس ناپذیر شده. و هایدگر نشون میده این گام سومی بود که ما می‌خواستیم طی بکنیم و فرصت تفصیلش در این ترم پیدا نمیشه، حالا جلسه آینده من در خصوص این بحث میکنم. هایدگر میخواد نشون بده که این نحو مجزا از وجود، یعنی اگزیستنس، که ذیل فرادست بودن و ذیل تمایز وجود و ماهیت به دست نمیاد، این مفهوم ضابطه هست برای اینکه ما بتونیم وجود جهان رو هم بفهمیم و جهان در واقع نحوه وجودش چیزی از سنخ اگزیستنس هست و معنای این رو باید بفهمیم که یعنی چی و چگونه هایدگر چنین ادعای میکنه و با این بحث و با این چارچوب جدید چطور میخواد پاسخ بده به موزل در واقع جهان و خارجیت جهان. خب به این در جلسه آینده می‌پردازیم. من این نکته پایانی رو هم، این نکته جالبی داره در آخر این بند 12، اینو هم عرض بکنم و بحث پایانیم رو بذاریم برای جلسه آینده. ببینید دوباره هایدگر تأکیدی میکنه، این رو همه جا در آثارش داره و میگه که ما از همون عهد باستان در فلسفه یونان، ما انسان رو در تمایزش نسبت به سایر موجودات و کل موجودات لحاظ میکنیم و اینکه انسان هست که به کل موجودات میتونه آگاه بشه و فهمی از موجود در کل و فهمی از جهان داره و به تعبیری خودش رو در نسبت با این کل قرار میده، خودش رو در مقام چی؟ در مقام نوس، و دیدیم میگه نوعین و وجود یکی هستن، و خودش رو در مقام، اصطلاحی که در فلسفه یونان داریم، در مقام پسوخه که در مقدمه وجود و زمان با هم دیدیم، اصلا در این کلاس نه، دوستانی که اون یکی کلاس رو هم دارن، در اونجا از ارسطو هایدگر نقل قول میاره که پسوخه به نحو خاصی موجوده. به چه نحو موجوده؟ به این نحو که میتونه با کل موجودات در پیوند و در اتحاد قرار بگیره، یعنی میتونه کل رو بفهمه. ما از انسان به منزله پسوخه، به منزله نوس، به منزله لوگوس، به منزله موجود زنده سوئه یا بیوس و عقل و زندگی و نفس و همسالوم سخن میگیم. از همون فلسفه باستان اینها شکل گرفته. منتها به تعبیر هایدگر این آگاهی از تمایز انسان از سایر موجودات مادامی که تفسیر اونتولوژیک نشه، یعنی ما به مفهوم اگزیستنس نرسیم و بر پایه مفهوم اگزیستنس این مفاهیم نوس و لوگوس و پسوخه و زندگی رو تفسیر نکنیم و بر پایه اینها فهممون از وجود موجودات رو تفسیر نکنیم، یعنی مادامی که این تفسیر تمایز انسان از مسایر موجودات تفسیر اونتولوژیک نشه، بر پایه تمایز اونتولوژیک، این آگاهی از تمایز انسان در یک سطح اونتیک و موجود بینانه‌ای باقی میمونه و انسان در چارچوب فلسفه و فلسفه باستان تمایز بنیادین خودش از موجودات رو میفهمه، منتها فهم این تمایز با دیگر موجودات از حیث نحوه وجودش، یعنی فهم هستی شناختی تمایز دازاین، معمولا صورت نمیگیره، بلکه برعکس، دازاین وجود خودش رو بر حسب وجود فرادستی، یعنی در ردیف سایر موجودات لحاظ میکنه. یه نکته استطرادی هم در اینجا هست که این هم جالبه. هایدگر میگه که البته همین تمایز اونتیک دازاین از سایر موجودات این چیزیه که در تفکر اسطوره‌ای یا تفکر مبتنی بر به تعبیر او جادو و اسطوره، چنین چیزی به ضروره وجود نداره و ما در نگاه های اسطوره‌ای میبینیم که دازاین حتی تمایز اونتیکش نسبت به سایر موجودات رو در نظر نمیگیره و خودش رو با موجودات یکی میانگاره یا موجودات رو مانند خود دازاین در نظر میگیره. حالا اینم یه نکته ایه، این من عرض میکردم هر جاهای دیگه یه اشاره میکنه، این رو حتما جایی تفصیلش رو داده، این رو در بحث دیگری هایدگر داره تحت عنوان دازاین اسطوره‌ای و تفسیر میکنه به تفسیر که جهان نزد دازاین اسطوره‌ای به چه شکله و چگونه از دل اون دازاین فلسفی سر برمیاره. اونم برای خودش یه بحث علایده‌ایه که میشه در جای خودش بهش پرداخت و روش بحث کرد. این در جلد 27 دوره آثار هایدگر کتاب درآمد به فلسفه، در اونجا ازش بحث شده و به تفصیل هم بحث شده. خب حالا من وارد دیگه این موضوعات نمیشم. چیزی که تا اینجا ما بهش رسیدیم این بود که ما سعی کردیم یک نگاهی بکنیم به فلسفه کانت و شکلگیری هستی شناسی از دل فلسفه مدرن و مسئله معرفت و مسئله ادراک و پیوندش با نحوه آگاهی انسان و ساختار اینتنشنال وجود انسان و بعد بنیاد یافتن این فهم از وجود در نسبت با مسئله ادراک بر پایه اون تمایز بنیادین وجود و ماهیت در فلسفه قرون وسطا و بنیاد داشتن فلسفه قرون وسطا بر مفاهیم بنیادین فلسفه باستان و در نهایت بنیاد داشتن مفاهیم فلسفه باستان بر الگویی که ذیل این الگو پیوند ضروری دازاین با موجودات و نحوه وجود ایزیستنس از نوع محل توجه و پرسش ما قرار میگیره. این چند بحث رو تونستیم با یک تفسیری از دل در واقع مباحث هستی شناسی در سنت فلسفی بیرون بکشیم و بعضی از نکات های دیگر رو استخراج بکنیم. یک صفحه است و یک بحث دیگرمون باقی میمونه که اون رو به ناچار میگذاریم برای یک جلسه آینده و اون نسبتش با مفهوم جهان هست. خب فعلا بحث رو من تا اینجا نگه میدارم. سعی کردم یه جنبندی بکنم، منطقه من یه مشکلی دارم همیشه وقتی که میخوام جنبندی بکنم و کل بحث رو بعد از تفصیلش به یک اجمالی برسونم، فکر میکنم که این اجمال باز کفایت نمیکنه و بیان خیلی سربسته و مبهم و گنگ میشه و ترجیح خودم اینه که در همون تفصیل و در همون کار متنی باقی بمونیم. اونتا به ناچار برای جلسات پایانی باید بتونیم دوباره مطلب رو جمع ببندیم و اون نکاتی که در 3-4 جلسه اول مقدمتاً عرض کردیم بعد از این تفاصیل دوباره یک رجوعی بهش داشته باشیم. خلاصه از این جهت برای خودم همیشه جلسات آخری خرسند کننده نیست، چون بحث رو میشه باز خیلی بیش از اینها تفصیل داد، ولی در جای آدم ناچار بکچی بکنه و همه چیز رو دوباره جمع بزنه به یک اجمالی برگردونه و میدونه که خیلی از مطالب اینطوری از دست میره در این به ناچار اجمال برقرار کردن و جمع بندی کردن های اینطوری، وگرنه تفصیل بحث رو باید همچنان با متون هایدگر و رجوع به متون فیلسوفان کلاسیک پیش برد. دیگه ما فعلا در حد یک ترم و یک دو واحدی در این چارچوب بیشتر نمیتونستیم کار رو پیش ببریم. خب من اینجا بحث رو نگه میدارم و اگر سوالی نکته‌ای دارید بفرمایید و بقیه بحث رو و جنبندی نهایی رو و نکاتی درباره مفهوم جهان و رابطش با اکزیستنس رو میذاریم انشاءالله برای جلسه آینده. بفرمایید، من میوت میکنم. سوالی داشتن بفرمایید.
سلام استاد، دام حضرت. یک سوال در نسبت خود مفهوم دغدغه برایم ایجاد شد، این که اگر هر انسان نسبتش با همه موجودات فراده است و دغدغه وی و زندگیش برمیگردد، فکر میکنم که این مفهوم یک نوع مشابهت بین فلسفه هایدگر و دوران مدرن برقرار میکند، از این جهتی که در دوران مدرن همه جهان به مسابه یا موجودات به مسابه ذخیره انرژی یا منبع انرژی تلقی میشود بر اساس دغدغه انسان مدرن. حالا در اندیشه های دیگر هم به یک معنا مثلا اگر مثلا نسبت من با موجودات بر اساس دغدغه باشد، دغدغه من باشد، آیا این امکان رو فراهم نمی کند که ما جهان رو بر حسب این دغدغه منبعی از انرژی مثلا لحاظ کنیم، همانطوری که پیامدش رو مثلا ما دیدیم، یا ای که این دغدغه رو مثلا ما خیلی باید متکثر لحاظ کنیم یا کدام معنای دیگه ای از این دغدغه در نظر گرفته می شود؟
سوالتون شدم. سوال خیلی اساسی و مهمی هست. ببینید خود این بحث، دقیقاً این بحثی که انسان جهان رو به تعبیر شما به عنوان منبع ذخیره انرژی یا به تعبیری که تعبیر خود هایدگر هست به منزله بشتاند داره لحاظ میکنه و در واقع برمیگرده به تلقی و تفسیری که هایدگر از تکنیک و تکنولوژی داره، که ما جهان رو و موجودات رو صرفاً میخواییم درشون تصرف بکنیم و با این تصرف میخواییم جهان رو و موجودات رو به یک معنی مصرف بکنیم برای بقای خودمون و عرض شود که نگاه به جهان و نگاه به موجودات ذیل فهم وجود به منزله اراده و اراده به قدرتی که برای تثبیت و برای تثبیت جاودانگی خیش در همین جهان هست داره به کار میره. یعنی این نکته که فرمودید برمیگرده به تفسیر هایدگر از اندیشه نیچه و اندیشه در واقع تمامیت متافیزیک در تکنولوژی و نقدهایی که به تکنولوژی داره. و پرسش اینه که خب ما این فهم از وجود رو که هایدگر ادعای اصلیش و تز اصلی اندیشه متأخرش اینه که این نگاه به جهان به منزله در واقع منبع مصرفی ما و این نگاه تکنولوژیکی که ما به جهان داریم که در هر چیزی میخوایم تصرف بکنیم و سلطه پیدا بکنیم برای ابقاء اراده به قدرت خودمون، این رو هایدگر میگه این برخواسته از ذات اندیشه متافیزیکیه که منتهی شده در تمامیتش به اندیشه نیچه. و خب ادعاهای بزرگ و عجیب و غریبیه که هم هیجان انگیزه و هم آدم رو به فکر وام داره که آیا واقعا مسیر به ضروره همین بوده یا یعنی ما کل متافیزیک رو باید اینطور ببینیم امکان دیگری درش نبوده یا اینکه یه در یک پیوستگی محض بوده یا نه. در حال تفسیر هایدگر اینطور هست، یعنی نگاه تکنولوژیکی و نگاه به جهان رو و نگاهی که وضعیت معاصر انسان رو شکل داده این رو برمیگردونه به کل تاریخ متافیزیک و برمیگردونه به در واقع همین نگاهی که انسان وجود رو به منزله یک حضور ثابت نزد خیش میخواد و بنیادش هم در واقع دغدغه بودن انسان منتها در قالب یک اراده به قدرت و اراده برای حضور ثابت و تثبیت خیش و تثبیت موجودات برای تثبیت خیشه. این رو هایدگر اینطور تفسیر میکنه و این در واقع برخواسته از یک دغدغه بنیادین انسانه که از عصر باستان تا دوران معاصر میشه اون رو ردیابی کرد. و هایدگر این رو حتی به کتاب مقدس و به عهد عتیق هم پیوند میزنه. اگر نگاه کنید در اون متن عرشبت زرتشت نیچه کیست، در اونجا میگه که ابر انسان نیچه که خودش رو در مقام تحقق اراده به قدرت و تثبیت و آریگویی این زندگی و جاودان کردن انسان در این زندگی و جاودان کردن موجودات از خلال بازگشت جاودان همان برای خودش میبینه، میگه این ابر انسان این خودش رو در مقام تحقق یک عبارتی از عهد عتیق میدونه و اون اینه که تمامی جهان و موجودات باید به تسخیر انسان در بیان، تعبیری که حالا درش خیلی بحث است در بحث‌های الهیات در بحث‌های ادیان و اینا که آیا واقعا تعبیر تورات اینه تعبیر عبریش اینه و این تمایزش با ادیان دیگه چیه. این حالا برای ما این ربطش با چیزی که در قرآن هست میگه سخر لکم، نه اینکه این آیا اینه که ما تسخیر بکنیم یا خدا برای ما تسخیر کرده، این حالا چه معنی، من در اینا وارد نمیشم. خلاصه هایدگر بحثش اینه که این تفسیر متافیزیکی و اینکه دغدغه بودن دازاین موجودات رو میخواد به یک حضور ثابت برای ما در بیاره و وجود رو در نهایت ذیل فعل تثبیت یا حاضرسازی انسانی در بیاره، به تعبیر او این چیزیه که منتهی شده به وضعیت معاصر و وضعیت بحرانی انسان و منتهی شده به نیهیلیسم و نسبت سلطه‌گرانه‌ای که ما به وسیله تکنولوژی نسبت به موجودات داریم. و هایدگر میگه خطرش در این هست که این خود انسان رو هم در بر میگیره. و از میکردم جلسه قبل ما با همین قضیه پاندمی کرونا و الان مثلا با توجه به این بحثایی که یواش یواش داره اثبات میشه که آیا این در چین به عمد با یک قصد شرورانه انسانی ساخته شده یا نه، خیلی شاید بتونیم تحقق اینی موضوع رو ببینیم. خب حالا خیلی حاشیه نرم، حرف هایدگر چیه در مقابل این؟ چون هایدگر خودش منتقد این وضعیت است و کل هستی شناسیش رو در نسبت با این، هایدگر میگه اون چیزی که در واقع مغفوله در اینجا اینه که این دغدغه برخواسته از یک تناهی هست و و برخواسته از یک تناهی ذاتی وجودی انسان هست و انسانی که در واقع دغدغه رو به این معنی میگیره که میخواد از تناهی ذاتی خودش بگریزه و از این فرار بکنه، میخواد که خودش رو در این جهان و در نسبت با موجودات جاودان بکنه و موجودات رو و وجود رو صرفاً از طریق این تثبیت کردن و به حضور فراخواندن داره لحاظ میکنه، بدون اینکه به بنیاد این که متناهی بودن ذاتی انسان هست توجه بکنه. و اگر انسان این تناهی ذاتی خودش رو به یاد بیاره و بهش وقوف پیدا بکنه و اینکه بنیاد این گونه تثبیت کردن و حاضر سازی در واقع یک تناهی ذاتی هست و از این تناهی گریزی نیست، در اون صورت نحوه مواجهه انسان با وجود و موجودات شاید امکانی براش باشه که از این حالت سلطه‌گرانه و از این حالتی که رابطش با موجودات ذیل تصرف برای حاضر سازی و تثبیت باشه فراتر بره. به چه نحو فراتر بره؟ به این معنی که به موجودات و به جهان و به وجود به عنوان عرصه‌ای نگاه بکنه که در واقع مجال میده به ظهور اینها و در این مجال دادن خودش رو در واقع به یک معنی بخشی از یک رویداد فراتر از خودش میبینه. رویداد فراتر از خودش یعنی چی؟ یعنی رویدادی که اساساً ظهور رو ممکن کرده، رویدادی که مجال میده چیزی فراتر از اراده ما و خواست ما برای تثبیت موجودات اجازه بده و مجال بده که ما و موجودات در کنار هم سکونت داشته باشیم و یک زیست فراتر از سلطه‌گری صرف داشته باشیم. اینا بحثایی هست که هایدگر متأخر داره، مثلا در مقالاتش اگر رجوع بکنید به اون مقاله ساختن باون وونن دینکن، ساختن سکونت داشتن یا زیستن و اندیشیدن، در اونجا مثلا در مورد این بحث میکنه و همینطور در متون متأخرش به کرات از این بحث میکنه. تأکید اصلی به نظر من روی اینه که این دغدغه، آیا دغدغه در واقع جاودان سازی انسان هست یا دغدغه برخواسته از پذیرش متواضعانه تناهی انسان. و چیزی که هایدگر میخواد روش دست بگذاره اینه که ما قرار نیست یک آگاهی و یک ذهنی در بنیاد وجود جهان و موجودات باشیم که همه چیز رو باید نزد خودمون عملا بسازیم و تثبیت بکنیم، و ما در مقام ساختن موجودات یعنی همین الگوی صناعت و شهود تام نیستیم، بلکه ما در مقام تناهی هستیم و حقیقت وجود موجودات چیزیه که فراتر از خواست و فراتر از صناعت و ساختن و تکنیک ماست و تکنیک ماست، و ما حقیقت وجودمون در مجال دادن برای آشکار شدن موجودات و جهان به نحوی که میتونه به عنوان یک امکان آینده نحو دیگر بودن انسان بر روی زمین باشه. و هایدگر به افق این امکان دیگر میخواد بیاندیشه، افقی که ما ذیل اون هر چیزی رو از خلال در واقع جاودان سازی و حاضر سازی برای خودمون صرفا بهش نگاه نکنیم. خب حالا خیلی من حاشیه رفتم، شاید پاسخ اصلی اینه که دقیقا مسئله در همین دغدغه است، منتها این که این دغدغه به بنیاد متناهی خودش آیا توجه میکنه یا اینکه میخواد از این بنیاد متناهی خودش بگریزه به تعبیر هایدگر و خودش رو تثبیت بکنه و خودش رو در واقع در یک تمنای سلطه‌گرانه برای جاودان سازی بخواد لحاظ بکنه. به نظرم در این چارچوب و در این افق باید اندیشه هایدگر رو در نهایتش دید. تا ما به صرف بحث کتاب وجود و زمان نگاه بکنیم شاید این افقهای نهایی به دست نیاد و تفسیرها اصلا فاصله میگیره، یعنی صرف کتاب وجود و زمان رو که آدم میخونه متوجه نمیشه که آیا هایدگر میخواد نگاه انسان مدرن رو تثبیت بکنه یا میخواد از این عبور بکنه، و در موردش هم تفسیرهای مختلفی صورت گرفته. فکر میکنم حالا چون بحث خیلی مفصله، ولی سعی کردم یک صورتبندی بدم هم از سوال شما و هم از مسیری که اندیشه هایدگر میخواد ازش عبور بکنه.
خیلی ممنون استاد، متوجه شدم.
خواهش میکنم. سلام. خب بفرمایید، اگر با سوالی هست من خدمتون هستم.
سلام مجدد استاد، ببخشید من یه سوال از مقاله هگل اند گریس داشتم، ولی از یعنی مرتبطه با بحث امروز، یعنی اون قسمت گریسش. توی آخر اون مقاله میاد میگه که درسته که یونانیان ابتداعاً به گونه اورینتد در نسبت به جهان، ولی با چیزایی که امروز گفتیم این اورینتد بودن همیشه زیلی نگرنده بودن یا مثلا صناعت داشتن، شعور داشتن، رفلکسیون یا مثلا حاضر سازی حضور تام بوده، که اون قسمت که هگل میاد ناتیتو توضیح میده بیشتر به قسمت اول این جمله، یعنی اورینتد بودن یونانیان به جهان دقت کرده، در صورتی که ناتیت میتونسته جای دیگه هم باشه. یعنی اون قسمتی که ما دقت میکردیم که نگرنده بودن در کنار این اورینتد بودنه، و اینم بوده همون موقع، یعنی خود یونانی ها میدونستن ولی انگار که هیچی تبیینش نکرده بوده. بعد اول میخواستم اینو درست متوجه شدم، اگه درست متوجه شدم بعد که گذرم کنه مسئله حقیقت و میاد میگه حقیقت نزد هگل the absolute certainty of the self-knowing absolute، اونجا و میگه اون certainty رو، چون که توی گریکس ما دترمینیت نبوده، هنوز این دترمینیت بوده، سوبیکت اون شیوه نداشتیم، این تیکه از در هگل هنوز یه حالتی بوده که تز بوده. حالا این قسمت سوال من اینجاست که این قسمت ابسولوت بودن الان با جواب سوال قبلی من متوجه شدم که ما نباید کنار صرف نوعی میذاشتیم، چون اصلا متناهی بوده قضیه از همون ابتدا هم. ولی سوالم اینه که حقیقت، خود مسئله حقیقت برای هایدگر ابسولوته؟ چون تو ذهن من همیشه حقیقت ابسولوت بوده، یعنی اصلا حقیقت غیر ابسولوت رو نمیتونم تصور بکنم. نمیدونم تو سم سوالم خوب بگم یا نه.
ممنون از سوالتون، فکر کنم متوجه شدم. البته خب ارجاعات متنی دقیق به اون متن هگل و یونانیان داشتید که حالا باید متن جلومون باشه و دقیق روش بحث بکنیم. الان من با حضور ذهن صرف، با اینکه فکر کنم حوزه 6 ماه پیش بود یه بار این متن رو دوباره نگاه کردم دقیق، ولی حالا دقیق باید حضور ذهن داشته باشم که ارجاعاتو متوجه بشم به کجای متنه. ولی حالا فارغ از این بحث، در مورد مفهوم حقیقت بحث خیلی پیچیده است و تو در تو، و من خودم فکر میکنم که در نظر هایدگر حقیقت مفهوم مطلقه، منتها بحث در اینه که اطلاقش رو ما چگونه باید بفهمیم. اطلاقی که در هگل طرح میشه و هایدگر در مقابل اون موضع میگیره و میخواد از اون فراتر بره، اطلاقیه که در واقع به معنی یقین و تثبیت نزد خیش بودنه. یعنی ما در هگل این موضع دکارتی رو در نهایتش باش مواجه هستیم. به چه معنی؟ دکارت میگه حقیقت چیه؟ حقیقت میگه وضوح و تمایزه، یعنی یقینی که من به داشتن تصور نزد آگاهی خودم دارم، و این یقین به داشتن تصور نزد خودم که الگوی وضوح و تمایز دکارتی هست، این برای هگل تبدیل میشه به در واقع برسازنده کل حقیقت. در دکارت هنوز این کل حقیقت نیست. چرا؟ چون این یک عنصر سوبژکتیو حقیقته و یقین منه، منتها باید یک عامل فرارونده از من، یعنی خدایی در کار باشه که تضمین بکنه که اون چیزی رو که من حقیقی می انگارم با یقین، یعنی امر واضح و متمایز، این واقعا در جهان هم در جهان خارج چنین هست. هگل از این دوگانگی عبور میکنه. عبور دیالکتیکی هگل از این دوگانگی به این معنیه که کل عرصه جهان و عرصه ابژه و ابژکتیویته با در واقع به منزله وضع من نزد خودم و برای خودم داره محقق میشه و من مادامی که خودم رو در وساطت وضع کنندگی ابژه نبینم به خودم یقین ندارم و تحقق تام حقیقت در مقام یقین زمانی هست که من یقین از خودم رو و داشتن تصورات آگاهی نزد خودم رو به واسطه وضع شدن کل عرصه ابژکتیویته به واسطه خودم بتونم بفهمم و یقین مطلق و حقیقت مطلق برای هگل از این جهت به دست میاد که من کل رو یعنی کل عرصه ابژکتیویته رو به واسطه یقین سوژه به خیش بتونم درک بکنم و تا جایی که حالا الان حضور ذهن دارم هایدگر تو همون متن هگل و یونانیان روی این نکته خیلی دست میگذاره و اون تعبیری که آوردید برای مفهوم در واقع علم یا خود تعبیر بکریف مفهوم نزد هگل از متن نقل کردید اون داله به این معنا است. هایدگر تمام تلاشش در واقع و تمام کار هستی شناختیش و کل حیات فکریش ناظر به اینه که نشون بده حقیقت صرفا در این چارچوب نمی گنجه بلکه باید از این چارچوب فراتر بره و به تعبیری هایدگر میخواد نشون بده که عرض شود که حقیقت یک حیث فرارونده هم از موجود و هم از یعنی هم از ابژه و هم از ما یعنی از سوژه داره منتها نه اینکه یک موجود سومیه در مقام یک عقل الهی فراتر از ما یعنی نمیخواد برگرده به موزه قرون وسطا در خصوص حقیقت که حقیقت در واقع یک سوبژکتیویته الهی هست به این موزه نمیخواد برگرده موزه که داره میخواد بگی که حقیقت به منزله خود هستی و به منزله رخداد تمایز انتولوژیک و تمایز هستی شناختی که باعث میشه موجود از جهت وجودش خودش رو بر ما آشکار بکنه این یک رخدادی هست که ما به یک تعبیری ذیل این قرار میگیریم و مادامی که ما ذیل این رخداد تمایز انتولوژیک هستیم ما در واقع در حقیقت قرار داریم و حقیقت از این جهت یک رخداد آشکار شدن نخستینی هست که بر اساس اون ما میتونیم موجودات رو کشف بکنیم یعنی ما اگر که موجودات رو کشف میکنیم یا به تعبیر هایدگر امکان حقیقت اونتیک رو داریم و میتونیم موجودات رو از حیث وجودشون بفهمیم این مبتنی بر رخداد تمایز اونتولوژیکه و خود تمایز اونتولوژیک در دل خودش از در واقع فعل وضع آگاهی و وضع سوژه داره فراتر میره حالا چگونه فراتر میره؟ این فراتر رفتنش چیزیه که ما این رو با پیگیری و با واسازی تاریخ هستی به منزله یک عرض شود که رویداد و رخداد میتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم و بفهمیم و هرگز هم بهش دسترسی تام پیدا نمی کنیم چون ما همواره ذیل این رویداد و رخداد هستی هستیم و این در واقع یک قموز و پیچیدگی خاصی پیدا میکنه در موزه هایدگر که آیا بالاخره چون ما ذیل این رویداد هستیم پس ما به کل این حقیقت دست پیدا نمی کنیم پس آیا حقیقت نسبیه؟ نه حقیقت نسبی نیست حقیقت مطلق به منزله مطلق رخداد تمایز انتولوژیک منتها این مطلق تمایز انتولوژیک هر بار و در هر مقطعی از تاریخ فلسفه وجود رو برای ما ذیل یک مفهوم بنیادینی آشکار کرده و ذیل اون مفهوم بنیادین من دارم موجودات رو کشف میکنم و به حقیقت اونتیک میرسم و به این معنی من در کشف موجودات و اون مفهوم بنیادینی که وجود رو ذیل اون کشف کردم به یک موضع مطلق نمیرسم چون وقتی که میگردم در تاریخ فلسفه میبینم که وجود خودش رو ذیل مفاهیم بنیادین خاصی عرضه کرده ذیل مفهوم فوسیس ذیل مفهوم ایدوس ذیل مفهوم آگاهی ذیل مفهوم اراده و امثالو از این جهت ما در یک موضع غیر مطلقی هستیم. اما اصل این رویداد که یک رویداد تمایز اونتولوژیکی فراتر از در واقع وضع آگاهی ما در کار و در این رویداد مفهومی برای ما اصل قرار میگیره و ذیل اون مفهوم ما موجودات رو کشف میکنیم، خود این رویداد در رویداد بودنش مطلقه و این اون قموز و پیچیدگی موضع هایدگری هست و این چیزیه که من خودم مدام درگیرشم و بهش فکر میکنم، یعنی هم در اون کتاب کسا که مفصل شد بحث و هم در این مقاله که اخیر نوشتم و کاری که الان باز دستم هست، هر بار سعی میکنم به نحوی نزدیک بشم به این موضع و ببینم که این حیث اطلاقش و مطلق بودنش رو ما چگونه باید دقیقا بیرون بکشیم و بفهمیم. یعنی هایدگر به یک حقیقت، به یک مطلق بودن حقیقت در معنای واحدی داره فکر میکنه، یعنی حقیقت از اون جهت که حقیقت واحده و از اون جهت که واحده مطلقه، منتها اطلاقش رو از اینکه به چنگ بیاد و به دست بیاد برای فعل یقین آگاهی، از این میخواد بیرون ببره. چرا میخواد بیرون ببره؟ به خاطر اینکه در سیر اندیشه مدرن و به تعبیر خودش در این رویداد هستی، این مسیر رو ردیابی کرده که ما وقتی که حقیقت رو به یقین مطلق سوژه برای خیش در اندیشه هگل ارجاع میدیم و به تعبیری ریدیوس میکنیم به یقین مطلق سوژه، این در نهایت در موضع متافیزیکی نیچه تبدیل میشه به یک اراده، اراده‌ای که خودش برای خودش حقیقت رو وضع میکنه و در نیچه حقیقت تبدیل میشه به ناحقیقت و تبدیل میشه به فریب و خطا، منتها فریب و دروغ و خطایی که ضروری هست برای اراده انسان. و هایدگر میخواد حقیقت رو به منزله حقیقت حفظ بکنه و از این فریب و دروغ ضروری بیرون بیاره و در تقابل با نیچه است که موضع نهاییش مشخص میشه و اون تکاپوی فکریش که وقتی میگه حقیقت رویدادیه که از سوژه و از دسترسی سوژه در بنیاد ذاتش فراتره و این رو ما از حیث صرفا رویداد بودنش میتونیم دنبال بکنیم و مقاطع اصلیش رو تفسیر بکنیم، این رو به نظرم در نهایت میخواد در دفاع از یک اطلاقی، یک اطلاق مایی از حقیقت به کار ببره که در نهایت از دسترسی در واقع سوژه و از دسترسی اراده به قدرت در اصل فراتر میره. از جهت فراروش ما این رو به نحو مطلق نمیتونیم به چنگ بیاریم، ولی از جهت توصیف رویداد و از این جهت که چیزی فراتر از وضع کنندگی سوژه باید در کار باشه، از این جهت به نظرم هایدگر مدافع سرسخت در واقع اطلاق حقیقت منتها به یک معنای جدیدی که باید دقیقاً به دست بیاد که این معنای جدید چیه. و من خودم فکر میکنم تا جایی که دنبال کردم فکر میکنم که این معنای جدید چیزیه که عملا احراز نشده توسط جریان فلسفه معاصر و اندیشه های بعدی، یعنی یا اندیشه هایدگر رو به نحوی به یک الهیات سلبی و فلسفه قدیم برگردوندن در تفسیر که خب خیلی هم بیراه شد نباشه، و یا اینکه اندیشه هایدگر رو به یک جور نسبی انگاری و رد هر گونه اطلاق حقیقت برگردوندن که به نظرم نقطه اوجش میتونه دکنستروکسیون ژاک دریدا باشه، یا به نحو دیگری به یک صرفا تفسیر سنت زیست جهان تاریخی انسانی برگردوندن که میتونه موضع گادامر باشه. حالا من هرچی در ذهنم بود در مقام پاسخ الان گفتم، ولی یک جایگاه پیچیده است که ضرورتش رو آدم میفهمه که به چی میخواد بیاندیشه، ولی اینکه چگونه این احراز میشه و چگونه میشه به روشنی در موردش سخن گفت به شدت موضع قامز و پیچیده ایه که به نظر من در اندیشه بعدی ها هم عملا این از دست میره به یک معنا. ولی من خودم، نظر شخصی خودم اینه که هایدگر به شدت به اطلاق حقیقت قائل و منتها نحوه احراز این اطلاق رو به شیوه پیچیده‌ای و شاید دست نیافتنی میبره به مفهوم رویداد حقیقت و به تعبیری این به یک شکلی برای ما دست نیافتنی میشه. حالا باز هرچی من بگم فهم کنم به پیچیدگیش بیشتر میافزایم به جنگ روشن بکنم بس رو. حالا فعلا در همین حد فهم کنم توضیحاتی تونستم بدم.
بله استاد، خیلی واضح‌تر شد مسئله برای من. یعنی میشه که اینجوری نگاه کرد که ما مثل همون کاری که اول خود هایدگر شروع کرد، یه پیشفهمی از حقیقت داریم که هنوز نتونستیم روشنش بکنیم. یعنی شاید بتونیم نه که به چنگش بیاریم، ولی حداقل بدونیم که چرا اینجوری فکر میکنیم که حقیقت ابسولوته. این یه سال بعد اینکه توی روندی که ابتدای ترم دادین رساله On the Essence of Truth هم بود، میدونم که یه جلسه مونده، ولی به نظرت ممکنه که مثلا یه زمان خیلی کمی بشه رفت اشکال کرد از اون رساله؟
بله، من حقیقت اون طریق هم فکر نمی کردم که اینقدر به تفصیل توی این متن درس گفتار هایدگر بمونیم. بعد در طول ترم دیدم که خب نه، ارزشو داره، یعنی اشکال نداره چون خیلی مباحث داره اینجا طرح میشه، دیگه به اون نرسیدیم. حقیقت تو یه جلسه من بخوام اون مطلب رو طرح بکنم که فرصتش نمیشه، ولی اگر سوالی ناظر به اون دارید، بله حتما جلسه آینده انشالله طرح کنید در خدمتم. حالا این ارجاع به خودم کار ناپسندیه، ولی من زیاد متاسفانه این کار ناپسند رو میکنم، یه ارجاع به خود بدم از این جهت که ترم قبل ارشد فکر کنم در چارچوب درس تفسیر متون بود، یا شاید هم همین عنوان فلسفه اگزیستانس، من کل ترم رو فقط همون رساله رو خوندم با بچه‌ها و شعر و تفسیری ازش کردم. شاید اونم اگر بتونید حالا فرصت بکنید احیانا ویساش رو دنبال بکنید، یا اگر بچه‌ها پیاده کرده باشن متنش رو در جایی نگاه بکنید، یا سوالی هم داشتید من در خدمت هستم. ولی اون متن رو شاید یه علت این که انگیزم هم از دست دادم که دیگه با تفصیلی که روی این متن داشتیم با اون رجوع بکنم، به خاطر این که ترم قبل یه بار کل اون متن رو به تفصیل شرح دادیم و روش بحث کردیم. ولی چشم، اگر هر سوال و نکته ای از اون متن هم داشتید انشالله برای جلسه آینده در موردش بحث بکنیم، صحبت کنیم، مشکل نیست.
خیلی ممنون، مرسی.
باز اگر نکته بحثی سوالی هست بفرمایید، اگر نه که مقبولش بکنیم به جلسه آینده و یه مقدار زمان اونم طولانی شد، چون من با اجازتون دو هم دوباره یه کلاس دیگه هست که فهم کنم از دوستان این کلاس هم اونجا باز حضور دارن تعدادی، من از منظرتون فعلا عذرخواهی بکنم و خدافظی بکنم. انشالله بقیه بحثا رو میذاریم به تفصیل برای جلسه آخرمون هفته آینده. ممنون، شما هم خسته نباشید و آرزوی سلامتی برای همه دارم. خدا نگهدارتون.